طاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اصحاب النار هم فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم تا کدوم عبارت رسیدیم؟ عبارت خب از اول پاراگراف بخونیم پس چون مطلب پیوسته است اجازه بدید اول پاراگراف و به هنگامی که به مقام بلوغ رسید فرمود و به هنگامی که به مقام بلوغ رسید خدای تعالی وی را به اختیار خیش واگذار می کند و به زبان خلیفه های ظاهری و باطنی وی را به خیر و شرش آگاه. خلیفه های ظاهری گفتیم اولیا و انبیا و سانهای صالح و اینها هستن، خلیفه های باطنی عقل و الهام و این امور باطنی هستن. به وسیله اینها شخص رو به خیر و شر خودش واقف میکنه و بر اختیار خیرش کمک مینماید، کمکش میکنه که خیر رو اختیار کنه و در اختیار شر از اعانت وی دست میکشد. موقعی که شر رو اختیار میکنه کمکش نمیکنه. پس اگر توفیق یارش شود و جذبه ای از جذبه های رحمان که بهتر از عبادت جن و انس است او را دریابد، از رنج سلوک رهایی یابد. وقتی جذبه بگیره طرف رو، جذبه حالتیه که طرف رو میبره، یعنی رنج سلوک سختی عبادت و اینها دیگه نداره، حالتی بهش دست میده، یک انجذابی به طرف دست میده که اصلا سیر میکنه. لازم نیست سلوک داشته باشه، لازم نیست قدم برداره، قدم بزنه و قلم از او برداشته شود. اون دیگه در حکم مکلف نیست، تکلیف نداره اصلا، تکلیف نداره چون برده شده، سیر داده شده. تکلیف مال کسی که دارای عقل و عبادت و امور ظاهریه. مجذوب، حالا خود جذبه هم مراتبی داره، شدت و ضعف داره، اینا هم هست. اون کسایی که مجذوب مطلقن اونها اصلا تو این عالم نیستن، یعنی تو حال خودشون نیستن. و اون گاهی که جذبه به سالک دست میده سیری میکنه که با سالها سلوک نمیشه طی کرد، یک مرتبه برده میشه. میگه قلم از او برداشته میشود که باید حسناتش رو بنویسن، اون دیگه تو این حال اصلا تو این فضا نیست. و از اتباع کسانی خواهد شد که از آنها قلم برداشته شده، یعنی از اتباع معصومین میشه. و اگر خدای تعالی او را به خود واگذارد و در اختیار شقاوت او را رها کند به شیاطین میپیوندد. یا دو حال، یا جذبه میگیرش و یا اینکه مثلا به شیاطین میپیونده. خب و اگر خدای تعالی او را بر سلوک به سوی خود توفیق دهد، حالا جذبه نگرفته، توفیق سلوک پیدا کرده، ذکر بگه، عبادت کنه، مطالعه کنه، قرآن بخونه، توجه داشته باشه. زیرا خیر و تقوا و پرهیز از شر را اختیار نموده. در این صورت یا با پای خود ره می سپرد، قدم در سلوک می گذاره و نفس خود را در سلوک به سوی خدا در رنج می دارد، خودشو به سختی می اندازه در عبادات. و به عبارت دیگر یا خدای تعالی را با بقای حکم نفس و در قیود انانیت عبادت می کند. حکم نفسش برجاست، نفس رو هی وادار می کنه به عبادت. در این هنگام به تقرب وی تقرب نوافل گفته می شود. حدیث قرب نوافل رو خوندیم که بنده بر اثر به جا آوردن نوافل، حدیث قدسیه، به جایی میرسد که من میشوم چشم او، دست او، گوش او، پای او، یعنی همه میشه چی؟ حق. چشمش میشه حق، دستش حق، گوشش حق، پاش حق، زبانش حق. چون این کسی گرچه خود را در سلوک به رنج و سختی انداخت و نهایت مجاهدت را انجام داد، لیکن شأنیت و قابلیت مشاهده و رسیدن را نداشته. تازه به اینجا که میرسه به قرب نوافل، ایشون میگه به مقام مشاهده هنوز نائل نشده و استحقاقی جز جدایی و دوری ندارد، و با این که به سوی خدا راه می سپرد و خدای تعالی را، این و با نیست و یا، شما عبارتتون و یا این که، یعنی یک مورد دیگه، و یا این که به سوی خدا راه می سپرد و خدای تعالی را بدون بقای حکم و اثر نفس عبادت می کند، یعنی نفسش رفته کنار، به این تقرب ویت قرب فرائض گفته می شود. در قرب فرائض بنده میشه چشم خدا، بنده میشه گوش خدا، بنده میشه دست خدا. لذا میگیم امیرالمومنین ید الله، عین الله، اذن الله، قلب الله. در قرب نوافل خدا میشد چشم و گوش این، در قرب فرائض این میشه چشم و گوش خدا. تفاوتش هم در قید و اطلاقه، چون چشم و گوش ما قید داره، حد داره، ولی چشم و گوش خداوند دیگه لایتناهیه. اونجا حکم نفس باقیه هنوز، چون خدا میشه چشم این، خدا میشه گوش این، پس این هست، اون محدوده او هست، ولی در قرب فرائض رها میشه از این قید، به جایی میرسه دست خدا میشه، چشم خدا میشه. چون این شخصی چون از حدود و قیود نفس بیرون رفته و از حجاب انانیت خود به در آمده، قابلیت و استحقاق رسیدن و مشاهده را دارد، وصول و مشاهده. این کسی که به قرب فرائض نائل میشه دیگه مقام مشاهده پیدا میکنه و جزء واصلان میشه. جناب عبدالرحمن جامی در نقد النصوص، در شرح نقش الفصوص، نقش الفصوص یک کتابی از جناب ابن عربی که اساره ای از فصوصه، خیلی مختصر، جناب جامی این رو شرح کرده، شرح مزجی کرده اگر اشتباه نکنم. اونجا حالا در یکی از اون فصها بحثی داره در مورد همین قرب نوافل و قرب فرائض، که می‌فرماد بعضی دارای قرب نوافلن، بعضی دارای قرب فرائضن، و بعضی هر دو را با هم دارند، که هم قرب نوافل رو دارن هم قرب فرائض رو دارن، و بعضی هستند در عین داشتن هر دو از هر دو مبرا هستند، که این دیگه اون عالی ترین میگه افقه. خب میفرماد استحقاق رسیدن یعنی وصول و مشاهده را دارد، بلکه او خود شاهد و مشهود شده، چشم خدا شده، گوش خدا شده، این دیگه خودش شاهد و مشهود اصلا، و بصیر و مبصر و سمیع و مسموع میگردد. بلکه او خود شاهد و مشهود است در هر شاهد و مشهودی، اینو باید اینجوری اضافه کنیم، بلکه او خود شاهد و مشهود است در هر شاهد و مشهودی. پس بصیر و مبصر یعنی بیننده و دیده شده و سمیع و مسموع می‌گردد. بیننده و دیده شده یعنی کسی که به اون مقام قرب فرائض میرسه هم میبینه هم دیده شده است، هم میشنوه هم شنیده شده است، چون دوئیت دیگه از میان برخواسته. دسته اول، دسته اول کیا هستن؟ اون کسانی که مجذوب بودن، اون جذبه بی سلوک، گرچه از رنج سلوک به راحت رسیدند، که رنج اون زحمت ها و خون دل خوردن ها و اینا رو دیگه نداره، به یک باره رفته. میگه از احوالات دو تا از عرفا سوال کردن از یک عارفی، حالا اسامیشون هست من فراموش کردم، اولی رو میگه ایشون مثل عقابیه که عقاب تیز پروازی که این مسیر رو طی کرده. از دومی که پرسیدن فرمود او به مانند مورچه ایست که وجب به وجب این راه را طی کرده است. اون کسی که مثل عقاب سیر کرده، سختی های راه رو ندیده چیه، سختی های سلوک رو ندیده چیه. لذا گفتن مجذوب مطلق اگرچه واصل باشه ولی نمیتونه دستگیری کنه از دیگران، چون خودش سلوک نکرده، او رو بردن. لذا از مقامات، از خطرات، از مواقف، از منازل، از اینا بیخبره، چون سیر داده شده. ولی اون کسی که سلوک کرده تمام این راه رو مثل کف دستش میشناسه. فرمود دسته اول گرچه از رنج سلوک به راحت رسیدند و به لذت شهود رسیده و واله محبوب می باشند، اون مقامی رسیده که مقام مشاهده است و محو جمال محبوبه، لیکن کمال مقام جمع و زینت و اعوان و جنود را ندارند. اما یه سری چیزهایی رو فاقدن، چون گفتیم سلوک نکرده، سلوک نکرده که اینها رو دارا بشه. او به یه مرتبه رسیده به اونجا. این کسی که قدم به قدم رفته خیلی چیزایی رو هم تحصیل کرده. دسته دوم، اونایی که قرب نوافل بودن و با قدم سلوک و انانیت رفتن تا به قرب نوافل رسیدن، گرچه جمعیت و وسعت و تجمل و زینت مزبور را دارند، ولی لذت مشاهده و سرور کامل را ندارند. او هم یک نقص دیگه ای داره، اون مشاهده کامل رو نداره، اگرچه چیزهایی در سلوک دستش آمده ولی اون مشاهده کامل رو نداره. پس این دو دسته هر کدام به وجهی ناقصند. دسته سوم دارای کمال اتم و سرور نهایی و زیبایی فوق العاده می باشند، زیرا بین کمال شهود و زینت به اعوان و جنود جمع کرده اند. اعوان اون کمک ها، جنود اون لشکرها، لشکرهایی از ثواب هایی که کسب کرده، عبادت هایی که کرده، رنج هایی که برده، اینا همه براش کمالاتی محسوب شده و به اون مقام مشاهده هم نائل شده. پس مثل مجذوب مطلق نیست که مجذوب درسته به مشاهده رسیده ولی اون کمالاتو نداره. فرمود قرب نوافلم که هست اون مشاهده کامل رو نداره، اما قرب فرائض فرمود هم این کمالات رو داره هم به مقام مشاهده کامل رسیده. و ایشان خلافت کبرا و ریاست عظما دارند که اون کاملترین شخصه. خب اینا حالا مقدمه بود برای این مطلب. می‌فرماد وقتی این مطلب را فهمیدی بر این قول خدای تعالی قیاس کن که ولما جاء موسی لمیقاتنا، هنگامی که آمد موسی برای میقات و ملاقات ما، و کلمه ربه و تکلم کرد با او پروردگار او، قال، وقتی تکلم کرد قال موسی رب ارنی انظر الیک، خدایا خود را به من بنمایان که نظر کنم به سوی تو. قال لن ترانی، گفت هرگز مرا نخواهی دید. این در مورد حضرت موسی است. تا این سخن حق تعالی که در مورد پیامبر اکرمه، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، منزه از خدایی که سیر داد بنده خیش را شبانگاه، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از مسجد الحرام به مسجد الاقصى، الذی بارکنا حوله، که ما برکت داده بودیم حول آن را، این مسجد الاقصى را، لنوریه من آیاتنا، تا بنماییم او را از آیات خیش، انه هو السمیع البصیر، به درستی که او شنوای بیناست. اینجا دقتی کنید، آیه اول در مورد حضرت موسی است، آیه دوم در مورد پیامبر اکرمه. در مورد حضرت موسی فرمود ولما جاء موسی لمیقاتنا، موقعی که موسی آمد برای میقات، پس موسی خودش آمده، پس رنج سفر کشیده، راه طی کرده، به همین دلیل وقتی رسید به وادی مقدس ندا آمد فخلع نعلیک، کفشاتو از پات در بیار، چون کفش برای سلوکه، برای راه رفتنه. چرا کفشاتو از پات در بیار؟ چون جا سلوک دیگه تموم میشه، سلوک برای رسیدن به اینجا بود، تو دیگه به جایی که باید برسی رسیدی، لذا کفشاتو از پات بکن. این یک معناشه، یک معنای فخلع نعلیکه. اما دقت کنید آیه بعدی رو، فرمود سبحان الذی اسرا به عبده، منزه است آن خدایی که سیر داد بنده خیش را. حضرت موسی رو فرمود خودش آمد، یعنی حکم انانیت باقی بود در ایشون، خودش آمد. اما در مورد پیامبر اکرم نگفت خودش آمد یا خودش رفت، گفت خدا او را سیر داد. سبحان الذی اسرا به عبده، منزه است آن خدایی که سیر داد بنده اش را. خب حالا آیه اول، وقتی موسی آمد لمیقاتنا، به ملاقات ما، بعد یه مرتبه ضمیر غائب میشه، میگه و کلمه ربه، صحبت کرد با او پروردگار او. چرا ضمیر از حاضر به غائب رفت؟ گفت به میقات ما آمد، بعد صحبت کرد با او پروردگار او، ضمیر به غائب رفت، صحبت کرد. اما وقتی گفت رب ارنی، خدایا خود را به من بنمایان، جواب آمد لنترانی، هرگز نمی بینی مرا. در حالی که در آیه دوم فرمود لنوریه من آیاتنا، تا بنمایانیم او را از آیات خیش. این مقام چیه؟ رؤیته. اونجا گفت لن ترانی، اینجا فرمود لنوریه، تا بنمایانیم او را من آیاتنا، از آیات خیش. بعد انه هو السمیع البصیر، به درستی که او سمیع و بصیر است، شنوای بینا. تو آیه اول رؤیت نفی شد، در آیه دوم می‌فرماد سمیع و بصیر است، هم شنواس هم بینا. بعضی میگن انه هو السمیع البصیر، خدا رو میگه که خدا سمیع و بصیره، اما ایشون در اینجا میفرماد که این ضمیر هو به همون رسول الله برمیگرده، لنوریه من آیاتنا. اینجا دیگه ضمیر به غیب نرفته، به غائب نشده، که انه او غائب دیگه، میگه نه، این ضمیر باز برگشت به همون رسول الله میکنه، یعنی رسول الله سمیع و بصیر بود. انه هو السمیع البصیر، یعنی رسول الله، ضمیر خطاب از حاضر به غائب نرفته اینجا. خب حالا بخونیم عبارت رو. فرمود تا مقام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را، در عبادت و سلوک و مقام موسی را بشناسی. این دو تا آیه رو نگاه کن، تا و بدانی که موسی به پای نفسش راه پیمود، مخصوصا که عصا هم در دستش بود، عصا اصلا برای راه رفتن، کمک گرفتن از چی؟ راه رفتن. به پای نفسش راه پیمود و نه به واسطه پروردگارش، و به همین خاطر مستحق پاسخ لنترانی گردید. میگه چون به پای خودش رفت، در حالی که رسول الله رو فرمود سیر دادن، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم با بردن ربش سیر نمود و نه با رفتن با پای نفس خود سیرشو. حالا بعضی هستن میروند تا خداوند سیرشون بده، مثل حضرت ابراهیم، آنجایی که فرمود انی ذاهب الی ربی سیهدین، من رونده ام به سوی پروردگارم پس او هدایتم میکند. انی ذاهب، من میرم تا او هدایتم میکند. سلوکیه که بعدش جذبه میاد، سیر میاد. خب فرمود که پیامبر اکرم با بردن ربش سیر نمود و نه با رفتن با پای نفس خود، و لذا محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنوای هر صدا در مرتبه آن صدا، و بینای هر مرعی و مبصر می باشد، مبصر دیده شده، که شنونده هر صدا و بیننده هر حقیقتی که از جانب حقه، که هم میبیند هم میشنود. حالا یه شعری هست میگه محمد دیدن و موسی شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. علاوه بر این که از نعمت مشاهده پروردگارش نیز برخوردار است و رؤیت آیات کبرای وی می کند، که آیات کبرای الهی رو مشاهده می کنه، چنان که از آخر آیه پیداست. آخر آیه انه هو السمیع البصیر رو می فرماد. ظاهر آیه آن است که در آخر آیه از تکلم به غیبت التفات نشده و ضمیر غایب هو السمیع با ضمیر هو در لنوریه مطابقت دارد. اینجا می‌فرماد ایشون نظرش اینه که انه هو السمیع البصیر، این هو السمیع البصیر برگشت می‌کنه به همون ضمیر پیامبر لنوریه که نشان بدهیم به او که او هم شنواست و هم بیناست. و اگر هم کسی بگه نه این انه هو السمیع البصیر، به خداوند برگشت میکنه، بگه اینجا نه منظور خداونده، میگیم خب این اسم سمیع و بصیر که آخر آیه آمده خود دلالت میکند که در این میقات، در این ملاقات، در این حالت سمع و بصر جفتش بوده. برفرض گفتیم اگر کسی اینجوری بگه که نه انه هو السمیع البصیر، به خداوند برگشت میکنه، میگیم این اسم سمیع و بصیر خداوند که اینجا آمده پس دلالت داره که در این شهود پیامبر اکرم از اسم السمیع و اسم البصیر بهرمند بود و برخوردار بود، که هم میدید و هم میشنید. خب و از آنجا که متبادر به فهم عموم مردم از کلمه رؤیت، رؤیت بصری است و این رؤیت در حق خدای تعالی ممتنع می باشد، مردم فکر می کنن رؤیت با چشمه و این رؤیت هم منتفیه که خداوند بخواد با چشم دیده بشه، ولی حقیقت رؤیت درباره حق تعالی ممنوع نیست، یعنی دیدن خدا میگه ممنوع نیست، منتها اگه طرف زبون فهم باشه کدوم رؤیتو. خب اگه با این چشم میگی، این چشم که خورشید که یه ذره مخلوق کوچکی از مخلوقات خداست، سب روایت داریم میگه سر ظهر اگه راست میگی برو نگاه کن خیرشو به خورشید، میتونی ببینی خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور حجابه، نور حجاب یک هفتادم نور ستره. تو سر زور به خورشید نمیتونی نگاه کنی و میخوای با این چشم خدا رو ببینی. اون روایاتی که نفی رؤیت میکنه رؤیت با چشمه، میگه فکر نکن خدا یه چیز جسمیه، یه شکلی حالا تو تصور کنی از نور یا یه شکل مثلا اینجوری تصور کنی از خودت. این که می فرماد حقیقت رؤیت درباره حق تعالی ممنوع نیست، اون رؤیت غیر این چشمو می فرماد، که بله اون مقام رؤیت الهی، اون مقام شهود، اون یه چیز غیر از اینه. لذا اخبار در نفی و اثبات رؤیت از حق تعالی با همدیگر تفاوت دارند. اخباری داریم نفی میکنه رؤیت خدا رو، میگه خداوند قابل رؤیت نیست. بعضی از اخبار داریم که میگه بله قابل رؤیت خداوند، منتها نه اون رؤیتی که مردم میپندارند. و با این تحقیقی که ذکر نمودیم بین اخبار مختلف در باب رؤیت و نفی آن جمع میشود. حالا میفهمی پس چجوری دو جور حدیث داریم که یه حدیث میگه میشه یه حدیث میگه نمیشه. چنانچه بین اخبار مختلف در تفسیر این آیه نیز جمع میگردد، هر کس خواهد بر آن اخبار مطلع شود به کافی و صافی، که دوتا از جوامع روایی ماست، مراجعه نماید. اصول کافی رو که میخونیم، صافی هم تفسیر ملا محسن فیض کاشانی به نام صافی، تفسیر خیلی خوبیه. بعد از آن که کوه انیت وی مندک شد و از انانیت خیش فانی گردید، آنگاه خدای تعالی او را حیاتی دیگر غیر از حیات نخستین داد. خب فرمود لنترانی، هرگز مرا نخواهی دید، ولیکن انظر الی الجبل، منتها نگاه کن به کوه. فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه استقرار پیدا کرد در مکان خیش پس مرا خواهی دید. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا، تجلی کرد پروردگار موسا در کوه، کوه متلاشی شد و موسا بیهوش شد. وقتی بهوش آمد میگه یه حیات دیگه‌ای به او داده شد، چون در بعضی از روایات داره که میگه موسا مرد اون لحظه که اون سعقه ایشونو گرفت، مرد. حدیث امیر مؤمنان داره در توحید صدوق، میفرماد لنترانی فی دنیا حتی تموت، مرا نخواهی دید هرگز در دنیا تا آن که بمیری. خب از اون برم روایت داره حضرت موسی بر اثر اون تجلی مرد. اینکه ایشون میفرماد او را حیاتی دیگر غیر از حیات نخستین داد، این منظور اشاره به همینه که یه حیاتی فوق اون حیات پیدا کرد و مستحق اعطای کتاب نبوت گردید، که اونجا حالا استحقاق پیدا کرد برای دریافت الواح آسمانی، چون در همون میقات بود که حضرت موسی فرامین الهی رو دریافت کرد. یا موسی انی استفیتک علی الناس برسالاتی، ای موسی من تو را برگزیدم بر مردم به رسالات خودم، به رسالت‌های خودم تا آخر. ای موسی من تو را بر مردم به رسالت‌های خیش برگزیدم. پس مصطفاست، از استفیتو که یعنی چی؟ مصطفی برگزیده شده. خب صحبت از چی بود؟ صحبت از مقام شهود بود. در این گفتیم این مقدار سنگینه این قسمت، چون صحبت از مقاماتیه که اینا فلسفه اینا بر نمی‌داره، خیلی استدلال و برهان نیست، اینا مقام شهود و مشاهده است. و چون خیلی سنخیت نداره با این عالم، با عالم طبیعت، خیلی نمیشه کسی از خودش چیزی بگه، مگر اینکه صاحب شهود اقوال صاحبان مشاهده رو که خب بالاترین شهود قرآنه که شهود خاتمه، که خاتم مشاهداته. خب در زبان ائمه اطهارم در احادیثشون اشاراتی به این مقامات هست، اگرچه خیلی مفصل و مبسوط نیست، چون عامه مردم خیلی اهل کشف و شهود و اینها نیستن. حتی انسانهای مؤمن و متقی یه خواصی که بهرمند میشن از الهامات و مکاشفات و مشاهدات و تا اون مقامات عالیه. این مطالبی بود که خواستیم از کلام صاحب بیان السعاده در تحقیق رؤیت نقل کنیم. سخنان خوش و فوائدی که بیان داشت بر وفق حکمت متعالیه و صفت و گزیده مبانی عرفانی بود. مراد از ترفع و تنزل در این جمله اش که پس وقتی مدرک بخواهد ادراک عقول کند باید ترفع جوید، اونجایی که حالا اوائل کلامشون بود فرمود بخواد عقل و ادراک کنه باید بالا بره، تا این جمله و عقول از عالم عقلی خود تنزل می نمایند، فرمود یا این باید بالا بره یا اون باید پایین بیاد. ترفع و تنزل بدون تجافی می باشد. این یه بحث که قبلا گفتیم برای عزیزان، تجافی مال عالم طبیعته. تجافی یعنی جا خالی کردن. شما اگر از طبقه دوم بخوای بیای طبقه اول، باید طبقه دوم رو خالی کنی بیای طبقه پایین، یا اگه بخوای بری بالا اینجا رو باید خالی کنی بری بالا. اما در مجردات ترفع و تنزل بدون تجافیه، ترفع و تنزل بدون تجافیه. یعنی جبرئیل که نازل میشه این نیست که از آسمان رو ول کنه بیاد تو زمین مثل سنگی که از بالا میاد پایین، در عین این که در مرتبه خودشه ظهور میکنه در مرتبه پایین تر، در عین این که در مرتبه خودش رو رها نمیکنه بیاد پایین، در عینی که اونجا ظهور میکنه در مرتبه پایین تر. مثالش هم گفتیم مثل خود شما، من عرف نفسه فقط عرف ربه. شما یه مطلبی که میخواید بازگو کنید، مطالبی که شما بلدید همه در مقام روحتون جمعه. یادتون باشه گفتیم طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، این مراتب هفتگانه. حقایق در روح شما، علوم شما، الان هر چی شما بلدید از داستان، از حدیث، از قرآن، خاطره، هر چی که بلدی در مقام روح شما به نحو جمع موجوده. شما میخواید یه داستانی رو تعریف کنید، میخواید یه حدیثی رو بگید، این میاد در مرتبه قلب شما از مابقی علوم شما تفصیل میخوره. میخواید قرآن بخونی اصلا، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تا آخر سوره حمد. هرچی قرآن بلدی در مقام روحت الان جمعه. وقتی میخوای سوره حمد رو بخونی میاد در مقام قلب تفصیل میخوره، بعد از مقام قلب میاد در مرتبه خیال، میاد پایین تر، تو مرتبه خیال تصویر میشه که بسم الله الرحمن الرحیم تو ذهن شما، تو خیالتون، بعد از اون تنزل میکنه در دهانتون، یعنی در جسمتون، بعد شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم. پس از مقام روحت تنزل میکنه به قلبت، از قلبت به خیالت و از خیالت به جسمت، که یا مینویسی یا میگی. خب این که تنزل میکنه میاد پایین، یعنی وقتی میاد تو مثلا به دهان شما جاری میشه، دیگه در قلب شما نیست؟ چرا هست. دیگه در خیال شما نیست؟ چرا هست. در روح شما نیست؟ هست. این تنزل بدون تجافیه، تنزل بدون تجافی، در عین این که در مرتبه خودشه، در مرتبه مادون ظهور میکنه، همون جور که بالا بره در عالم مجرد، بالا رفتن پایین آمدن بدون تجافیه. حالا این وسط یه نکته‌ای بگیم شیرین و دلنشین. فرشتگان الهی بنا به نصای قرآن دارای بالن، اولی اجنه، دارای بالن، مثنا و ثلاث و رباع، دو تا بال، سه تا بال، چهار تا بال. حالا ما پرندگان هر چی می‌بینیم دو تا بال دارن، سه تا و چهار تا چجوری میشه؟ چون پر نمیگه که، بال میگه، جناح باله. حالا که اینا بالها چیه؟ جناب ابن عربی یک بحث شیرینی داره، میگه پرندگان، پرندگانی که تو این عالم هستن، اینا برای بالا رفتن بال میخوان که بال بزنن برن بالا، وقتی بال نزنن میان به طرف زمین. فرشتگان برعکسن، وقتی میخوان بیان پایین بال میزنن، وقتی میخوان نزول کنن که اگر بال نزنه بر میگرده به مقام خودش. البته اونجا بال زدن او باز با بال زدن پرندگان متفاوته ها، ولی در کل چون بال زدن یک فعله، یه حرکته، حرکتی که انجام میده برای نزول فرشته، برای نازل شدنه، و اگر سکون و آرامش پیدا کنه به جای خودش، به مقر خودش برمیگرده. حالا اینم گفتیم برای این بحث ترفع و تنزل بدون تجافی، زیرا اسماء الله توقیفی است. پس بفهم، و این ترفع و تنزل نیز مراد از این سخن نخست وی می باشد که ادراک مسانخ گردیدن رائیس مر مرعی را، و یا این که مرعی مسانخ رائی گردد. برای ادراک بالا رفتن پایین آمدن میگه باید سنخیت پیدا کنه، اون دیده با دیده شونده باید همسنخ باشن که بتونه ببینه، و الا تو با چشم خودت میتونی افکار دیگرانو ببینی؟ نه، اصلا با این چشم نمیشه دید خیال رو. چشمی که بخواد خیال رو ببینه باید چشم خیال بین باشه، یا با این چشمت میتونی عقل رو ببینی؟ نه، چشم عقل بین دیده دیگه است. اینا نمیتونن تو حیطه هم دیگه وارد بشن، اصلا تو حیطه هم نمیتونن وارد بشن. شما مثلا انگشتتو میتونی فرو کنی تو فکر کسی؟ ها؟ بگید چرا؟ تو خیال انگشتتو فرو کن تو خیال یه نفر، تو افکار او، اصلا از سنخ هم نیستن این عوالم، نمیتونن ورود پیدا کنن به هم. این عوالم از سنخ هم نیستن که وارد بشن به هم. خب لذا با این چشم نمیشه اون عالم رو دید. اون عالم یه چشمی میخواد مسانخ خودش، از سنخ خودش باشه که ببینه اون عالمو. آنگاه در این سخنش که پس بدان که انسان از ابتدای استقرارش در رحم جماد است، اشاره می کند به این که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. خب این از کلمات ایشون. قسمت 5 می‌فرماد یکی از فوائد مطلبی است که صدرالمتالهین انار الله برهانه در شرح حدیث 188 کتاب شرح اصول کافی در چگونگی علم به اشیا فرموده است، به این که حالا تا آخر که بحث از کیفیت شهود و مشاهده است تو این قسمت گفتیم که انشالله حالا جلسات بعد با امید خدا پیرامونش بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.